موضوعات دینی، حالا غیر دینی، گاهی موقع نتیجه آشفته مطالعه کردن و پراکنده پرسیدن از این اون راجبه یه موضوع دیگه. مثال دیگه همه درگیرش بودن این چند سال کرونا، که وقتی که آدم از هر جایی سوال میکنه و هر سایتی سر میزنه آشفتگیش بیشتر میشه، قرار نمیگیره. یعنی ما فکر میکنیم علم با زیاد دانستن تأمین میشه، نه خیر، گاهی زیاد دانستن ظلمت رو بیشتر میکنه، چون آدم تردیدش بیشتر میشه. علم جنسش نوره. اگر ما این توفیق رو میداشتیم و اگر میگذاشتند که امیرالمؤمنین علیه السلام سخن بگوید و به مردم دین را بیاموزد، شما اختلافی نمیدیدیم. ولی خب یک کسای دیگه آمدن بر منبر پیغمبر صلی الله علیه و آله نشستن. عرض به خدمتتون این نگاهی که ایجاد میشه، این مدلی که، این ترقی که از دین ایجاد میشه، گاهی موجب میشه آدم یکم جلوتر که بره براش سوال پیش بیاد، شبهه پیش بیاد، به هم بریزه اصلا، میگه این چه مدل دینیه. ما توفیق داشته باشیم یکی از اون مسائل رو در واقع با هم دنبال کنیم، ریشه یابی کنیم و انشالله به نقطه‌ای برسه که فقط نه در حد پاسخ یک سوال و یک شبهه، نه، بلکه جامع‌تر انشالله نگاه ما رو در یک زاویه‌ای نسبت به دین انشالله تصحیح بکنه. فرض کنید که ما تصمیم گرفته ایم می‌خواهیم پیامبر شناسی کنیم. پیامبر شناسی، نه پیامبران را بشناسیم، چون این خیلی به درد ما نمیخوره. ما مثلا 124,000 پیغمبر، یعنی نبی، 313 تا پیغمبر، یه تعدادی از اونها نامشون تو قرآن آمده، من بدانم اینا کیان چیان کجاها بودن. دیدی بعضیا سوال میکنن آقا این پراکنده پیامبران میگه همش مال خاورمیانه است. میگم مثلا مشکل دین اینه. خب شما چه جوری میتونید حل کنید؟ اصلا این مشکلی نیست که ما حل کنیم. میگه مشکل این اصلا من چه میدونم اگه اصلا اینجوری بوده نبوده. 124,000 نبی ما داشتیم، اصلا ما نمیدونیم اسم چند تاشون تو بلدی و بعد اصلا چجوری توضیح شدن، ما نمیدونیم. اصلا لازم هم نیست بدونیم، به درد من هم نمیخوره. اگر قرآن کریم از موسی میگوید و از هارون و فرعون و بنی اسرائیل، به من میگه به هدایت اهل بیت که اینا رو خوندی، حالا حواست باشه تو امت چه اتفاقی میفته. دقت فرمودین؟ ما که نمیخوام اطلاعات عمومیمون زیاد شه، میخوام علم نافع داشته باشیم. عرض کنم که ما میخوام پیامبرشناسی کنیم انشالله، ولی پیامبرشناسی منظورمون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را انشالله بیشتر بشناسیم، نه از اون جنس معرفت و اون ادعای معرفتی که دست ما نیست. اونو خدا مرحمت میکنه، اللهم عرفنی رسولک، دست من نیست. ولی خب بالاخره این ممکنه اسباب و ابزاری داشته باشه. یکی از اونها اینه که من قرآن رو تلاوت بکنم، تاریخ رو ببینم، ببینم این پیغمبری که یاد میکنن چه پیغمبری است. من نتیجه عرضم و اول عرائزم بگم، بعد مستنداتشو خدمتتون تقدیم کنم، اونم بعضی از مستنداتشو. یا رسول الله ببخشین اگر تعبیر من به زبان فارسی شایسته اون درگاه نیست، ولی من مجبورم که نه، من به فارسی سخن میگم و از اون تعابیری که قرآن کریم به کار برده به کار نمیبرم. الان حضرتشون وقتی آمدن بر مردم یه جوری زندگی کردن که هر کسی هر بلایی دلش خواست سر حضرت آورد و هر جور دلش خواست حضرت رو فریب داد و هر استفاده و سوء استفاده که میخواست بکنه از حضرت کرد و هر اذیتی از دستش میامد زورش میرسید خود حضرت و اطرافیان حضرت رو اذیت میکرد. تاریخو بخونید. حضرت با هیچ کدوم از اینها مقابله سرسخت، توبیخ‌آمیز ابدا نداشت. انقدر قضیه شوره نمیخوام بگم غلطه، که خدا بارها تو قرآن کریم از پیغمبر حمایت میکنه و مردم رو توبیخ میکنه. این چه وضع برخورده؟ زورت میاد بیای پیش پیغمبر سلام بدی، حرف بزنی؟ ینادونه که من ورای الحجرات، اما داد میزنی؟ خب ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. اینو خدا داره میگه. شما ندیدین پیغمبر جایی بگه این چه وضع صدا زدنه؟ حالا برای اینکه باز اون داستان انبیایی که گفتم باز اینجا یه چیزی انشالله براتون روشن بشه، شما داستان حضرت موسی رو بخونید علیه السلام. یه بار این جمله رو من اینجوری که یادم اینجا عرض کردم، آدم وقتی داستان بنی اسرائیل و حضرت موسی رو میخونه یه جایی واقعا لجش میگیره، کلافه میشه، میگه بابا اینا چه قومی هن، چقدر چقر هن، چقدر بدقلق هن، موسی هم چقدر با اینا را میاد، خدا چقدر به دل اینا را میاد، چه جوری، چه قومی هن اینا. ببین اینقدر پر روه به پیغمبر خدا میگه ببین اجعل لنا آلهه، با واسه ما هم یه چیزی درست کن مثل گوساله اونا، ما هم بریم دور برش بچرخیم یه حرکتی بکنه. ببین چه تقاضایی میکنن، میان یه کار کن خدا رو ببینیم. چجوری این قوم میان میگن ما این غذا رو نمیخوایم، بگو از اون غذاها بده. قرآن میگه بابا اصلا موضوع غذا نیست، چرا بیشورین شما یه چیز پست رو انتخاب میکنین، جایگزین نیست خوب میکنین، از تستبدلون لنزی اون چیزی که خیره عوض میکنه. چی اینجوری میکنی شما؟ خدا گفته وارد این ارض مقدسه بشین، میگم ما میترسیم، تو با خدای خودت برو بجنگ، یه حاکم جبار داره، کار که تموم شد همه چی اوکی شد ما رو صدا بزن میان. مثل امت هن اینا. وقت جالبه همین امت همونیه که حضرت موسی چانه زنی میکنه با فرعون که خدا گفته ارسل می بنی اسرائیل، بنی اسرائیل بده به من ببرمشون، با من همراه باید بشن. اون طرف فرعون یذبحون ابناءهم یستحیون نساءهم، این ور موسی اینا رو میخواد نجات بده. تش هم شما نگاه میکنید این که میگن ایرادای بنی اسرائیلی، قرآن بخوانید باور کنید اصلا گاهی تحمل نمیکنید. اگه بخوانید بفهمید آیه چی میگه، قبلش چی میگه، بعدش چی میگه، واقعا کلافه کننده، قوم کلافه کننده ایم. اینقدر درگیری ایجاد میکنن، اینقدر ارد میدن، اینقدر از خدا چیز دارن، میگن موسی میشه کریم الله، خیلی باید بره بگه دیگه، بسه دیگه، چه خبرتونه؟ خدا گفته یه گاو بکشید، خب بریم بکشین دیگه. نه خدایا اینجوری ما نمیکشیم، باید بگی چیه با بسه دیگه. اینا رو که خدا توی قرآن میگه، بعد پیامبر و ائمه میگن اینا رو گفتن برای اینکه شما خودتون رو بشناسین. شما دقیقا همون کاری رو میکنید که قوم بنی اسرائیل کردن، دقیقا همون جایی که اونا پا گذاشتن شما میذارین. شما وقتی تاریخ اسلام رو بخوانید واقعا از رفتاری که مردم با پیغمبر میکنن واقعا به تنگ میان و صبوری پیغمبر. ما مشکلمون اینه که قرآن نمیخونیم، مشکل بعد اینه که قرآن میخونیم داریم میدویم که جز تمام بشه، حضرت فرمودن همتون رو نذارید آخر سوره. مشکل سوم اینه که میخونیم میخوام بفهمیم، میگیم آقا شما که فهمیدین بگین چی میگه، ما حوصله نداریم بریم بفهمیم. اونم برات میگه دیگه. من خواهش میکنم وعده ما سال بعد فرصت کردین یک سال یه بار قرآن رو ختم کنید بخونید با ترجمه. اگه غیر از عرایض بنده شما دریافت کردین به من بگین، بگین اصلا پیغمبر غیر از اینه، غیر از این پیغمبری که خدا تو قرآن معرفی میکنه. خدا تو قرآن میگه من به موسی و هارون میگم رفتین پیش فرعون ملایم صحبت کنید، اون قاطی میکنه، انه طغا، طغیان کرده، خوبه طغیان میکنه. این همین هم واسه این قومه. خدا میگه ای رسول من، تو رحمتی بودی، به خاطر همین لنت لهم ولو کنت فزن غلیظ القلب لانفضوا من حولک، یکم صفر میگرفتی همه میرفتن. یک نفر قیامت از امت پیغمبر، یک نفر نمیتونه چنین جمله‌ای به زبان بیاره ما رفتیم تعویل نگرفتن. مواظب باشین این جمله رو یه وقت نگین. الان که یوم حساب که نیست، روز قیامت اگه بخوان حساب کنن میزنن تو دهن آدم، یعنی کی آمدی که در خانه فاطمه زهرا سلام الله بسته باشد یا به روی تو در باز نکرده باشن؟ بی ارزه تو نیامدی. اینقدر آیه زیاده، اینقدر آیه زیاده، اصلا گروه بندی این آیات و اینها واقعا کار یه شب و دو شب نیست. من خواهش میکنم حتما با این دید تلاوت بکنید آیات قرآنو. من چند تا آیه اجازه بدین تلاوت کنم خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره بقره آیه 119، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. ببینید گاهی موقع ها من به فرزندم، به برادر کوچکم، به شاگردم، به رفیقم، من میرم اینجوری حرف میزنم، ببین مواظب باشا اینجوری میره آتش جهنم و اینجوری فلان و فلان و فلان، یعنی میخوام بترسونمش. یه بار از خودت بپرس، تو رو نذیر قرار دادن با دالزال، به تو گفتن مردم رو بترسون اینجوری؟ تو حرفتو درست بزن. شما میدانید اگر ما به کسی که هم تیپ ماست از این حرفو بزنیم متنفر میشه. شما قرار بذاریم بریم کوه نبردی با یه سری مثلا جوان، وقتی شما جلو میزنی اون عقبی ناامید میشه نمیاد، با اون کسی که تک مونده نمیاد اصلا. چی داری بهش میگی؟ این چه وضعیه؟ میدونی نماز نمیخونی میری جهنم؟ بابا خب بجو نماز بخون، بگو نماز خوبه، بگو خدا دوست داره، بگو خدا داره بهت محبت میکنه، مثلا خجالت نمیکشی نماز نمیخونی؟ تو مگه سفیر جهنمی؟ تو مگه خبر آوردی از جهنم؟ چرا خدا تو قرآن میگه ما پیغمبر میفرستیم، ما نذیر میفرستیم؟ تازه خدا پیغمبر میفرسته، نذیر میفرسته، اونم نمیاد، پیغمبر تهدید نمیکنه. چون دیدین از امتها تو قرآن خدا یاد میکنه، میگه به پیغمبر میگن بابا اون چیزی که میگی میاد، اون عذابی که میاد، خب بابا بگو بیاد دیگه. میگه مگه دست منه بیاد؟ به من گفتن بیام بگم، من اومدم دارم میگم دیگه، دست من نیست که. من نذیرم، انذار میکنم از سوی خدا. خدا اونطور به من گفت انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک، ما گفتیم برو بگو. خودش ابتکار عمل به خرج نداده. من قبلا یاتیهم عذاب. اینات فرمودین نذیر بودن پیغمبر و مبشر بودن پیغمبر یا بشیر بودن پیغمبر مال بنده بودن پیغمبره، درسته؟ خب ولا تسالوا عن اصحاب الجحیم، تو از اصحاب جهنم، از اونایی که میرن جهنم، از تو سوال نمیکنن، تو مورد سوال قرار نمیگیری. چی میگه آیه؟ انگار یه حلقه مفقوده اینجا هست، یه حلقه مفقوده است. ببخشید یا رسول الله، من اینجور تعبیر میکنم، حضرت بر مبنای این آیه دو تا صفت از صفات حضرت اینجا هویدا میشه. یکی این که حضرت خیلی دلسوز امتن، حریصون علیکم، دلش کباب میشه، یه نفر ایمان نمیاره، بندگی نمیکنه، راه کج میره. با معرفتی که خدا مرحمت کرده شما بزرگواران به امر حدیث، شما میدانی چقدر پدرها، چقدر مادرها الان قصه میخورن، میگن بچه‌م به جایی که درس بخونه پای موبایله، به جایی که اینطور اونطور نمازشو تون میخونه، نمیدونم چی بگم، زار میزنه، زار میزنه، میگه انقدر توسل کردم، نذر کردم، بچه‌م حالیش نیست. پدر مادر هم دلش واسه اون میسوزه. درسته؟ اگه پدر مادر نسبت به نماز بچهش اینقدر هرس میخوره، ناراحته، ببین پیغمبری که تمام رحمتی که تو عالم منتشره، یک از 99 رحمت حضرته. ببین دیگه حضرت چجوری حریصون علیکم، یکیش مال اینه. خدا به پیغمبرش میگه بابا بسه، قصه نخور، تاها ما انزلنا علیکن قرآن لتشقا. چرا به خود سختیم؟ یه جنبه دیگه، یه بعد دیگه، یه صفت دیگهش اینه، پیغمبر خدا در پیشگاه خدا میخواد بنده‌ای باشه، به اصطلاح به تعبیر ما ببخشید رسول الله، نه تنها کم نگذاشته باشه بلکه پیمانه رو پر کرده باشه. خدا میگه این قسمت رو ازت نمیخوام، قصه نخور، چون داره قرآن میگه ما از تو نمیپرسیم دیگه، چون پیغمبر نگرانه اینکه مورد سوال واقع بشه. لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، سوره بقره آیه 134، تلک امتون قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. بلش کن. یا کلید واژه دیگر رو من بزنم با اون یه چند تا آیه بخونم خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره نساء 80، من یطع الرسول فقد اطاع الله. اگه کسی ادعا میخواد بکنه من خدا رو دارم اطاعت میکنم، بعد رسول رو اطاعت کنه. من یطع الرسول فقد اطاع الله. و من تولا، هر کس هم روگردان شد، پشت کرد، اعتنا نکرد، ها، فما ارسلناک علیهم حفیظا، ما تو رو بر اینها حفیظ نفرستادیم. حفیظ یعنی چی؟ حفیظ، حفظ. اگر خواستیم ببینین حفیظ یعنی چی، برین سوره یوسف. میگه قرآن قال اجعلنی علا خزائن الارض انی حفیظان علیم، نگهبانم. درسته؟ خدا میگه من تو رو نگهبان اینا نفرستادم، ولشون کن. اون وقت اون مفسر قرآن وهابی زده اینو اینجوری ترجمه میکنه، میگه ببین از پیغمبر کاری بر نمیاد، خدا بهش گفته تو هیچ کاری، فما ارسلناک علیهم حفیظا. خدا انشاءالله یه جور شعور بده به آدم که اگه میخواد راجع به رسول الله تعبیر به کار ببره یکم ادب به خرج بده. آیه واضحه، ما نفرستادیم تو را بر ایشان حفیظ، علیهم حفیظا، نگهبان اونا نیستی. شما وقتی نگهبان یه جایی باشین، سابمال بیاد میگه آقا این چی شد، این وسیله که بهت دادم، این گلدون، این طلا، این پول چی شد؟ میگه ول من حواسم نبود، زورم نرسید، فلان. درسته؟ اما اگه حفیظ نباشی شما، میگه خب تو که من نگفتی مواظب اینا باشم، تو اومدی به من گفتی آقا این مثلا چند تا تیکه پولو نگه دار مواظب باش، خونت اومده دوز برده، به من که چیزی نگفتی. خدا میگه رسول ما، ای عزیز من، من تو رو نگهبان اونا قرار ندادم، ول کن، قصه نخور. به تعبیر من ببخشید یا رسول الله، با ولشون کن، هر غلطی خواستم بکنن. ما یه پیغمبری تو ذهنمون ساختیم، اصلا جوری طراحی میکنه ببینه کی نماز میخونه، کی نمیخونه، کی جای میاد، کی نمیاد، کجا حال کیو بگیره. چه پیغمبره؟ کجا آوردیم پیغمبر رو؟ سوره انعام آیه 104، بسم الله الرحمن الرحیم، قد جاءکم بصائر من ربکم، من خدا کارم درسته، بصائر فرستادم، چیزایی که کاملا مشهود واضحه و تازه به تو بصیرت میده. فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها، هر کم چشمشو باز نگه داشت، دید، فهمید که خب برای خودش، کسی هم خودشو به کوری زد باش. و ما انا علیکم به حفیظ، ما تو رو نگهبان قرار ندادیم. باز همین سوره انعام آیه 105 رو عنایت کنید، ولو شاء الله ما اشرکو، بابا اگه هم میخواستم یه کاری میکردم، اینا شرک نورزند. و ما جعلناک علیهم حفیظا، و ما انت علیهم به وکیل، لا اله الا الله، نه تو نگهبان اونایی نه تو وکیل اونهایی. عزیزم روز قیامت خودت میای پیش من، نه هر کاری کردن من ازت نمیپرسم. عجیبه ها. بریم بالا از خدا شروع کنیم. خدا بلد نیست مشرکا رو یه کاری کنه حالشون گرفته بشه. خدا بلد نیست یه جوری تنظیم کنه اونایی که شرک می‌ورزن، کفر می‌ورزن، روزی 3-4 بار سرشون می‌خوره در و دیوار بعد ایمان بیارن. خدا بلد نیست. بعد خدا بلد نیست به پیغمبرش گفته تو برو یه کاری بکن. خدا داره میگه اگه من می‌خواستم اینا شرک نمی‌ورزیدن. خب یعنی تو هم نمی‌خواد بیخود خودتو خسته اینا بکنی، ولشون کن. ببین ما یه پیغمبر ساختیم که مسئولیتی به دوششه، که تش باید یه سری اصحابی حضرت داشته باشه، همه خوب ترقل و برگل. تاریخ میگه پیغمبر از دنیا رفت، ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث یا خمس. تو باورت نمیشه. تو فکر میکنی اگه فارغ التحصیل 23 سال تاریخ اسلام 3 باشن، 5 باشن، 10 باشن، دقت کنی این مال خراب بودن مدیره، معلمه، ناظمه. خدا به پیغمبرش میگه نه ناظمی نه مدیری، هیچی نیستی، مذکری. انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. من تو رو خرج اونا نمی کنم که. وقت امت خودشونو لوس میکنن، پیغمبر رو میارن یه جوری میسازن که از قبل پیغمبر صد من شیر بدوشن، اصحاب رو گنده کنن. نه، خدا اصلا عبایی نداره. ببینید خدای ما این خداست. میگه قلیلا من عبادی شکور، خیلی کمن اونایی که شکورن. خدای من این خداست. میگه اینقدر پیغمبر میفرستم نه تعویل میگیرن نه احترامش میکنن، اذیت میکنن، تبعید میکنن، میکشن، غارت میکنن، تکذیب میکنن، درست میگم تهمت میزنن. خدا خودش داره میگه. و اگه خدا میخواست یه جلوه یه وجهی از خودش نشون بده که مثلا ما بگیم او چه وضع خوبه اینجا، چه ویترین، این خبران هم اینا رو نمیگفت که خدا. نه، خدا هم اینا رو میگه. ان الله لا یستحیی. توی حال در مورد پیغمبر این آیه از همین رو میخونیم انشاءالله. خدا اصلا با کسی رو دروسی نداره، حیا نمیکنه. ما هر چی میفرستیم پیغمبر میزنن در بداغم میکنن میکشن، دست تعبیر نمیگیره کسی. ما تو قصه پیغمبر رو میخوری بعد 23 سال میگه بابا نگیم این همه چپ کردن بده، اصلا این کار پیغمبر کاری نکرده. قصه نخور، اگه بده به خدا هم همینو باید بگی. از اولی که خلق کرده خلق کردی، حالا به قول یکی میگفت یک یک یک، یه حضرت آدم یه حوا دو تا بچه به جون هم میفته اینو میزنه میکشه. بعد شما میگه خدای این چه مخلوقی خلق کردی، این چه سیستم تربیتیه؟ تا بیا پایین من و شما که عددی نیستیم، ملائکه کم آوردن. یعنی چرا خلیفه رو خلیفه خودتون میبرید رو زمین بزنن بکشن خونریزی کنن؟ خدا میگه من چیزی میدونم شما نمیدونید، بشین سر جا. اگه خدا این خداست که شرک میبرزن، به خدا دروغ میبندن، پیغمبر دروغی میسازن، پیغمبر خدا رو تکذیب میکنن، تکفیر میکنن، ترد میکنن، اذیت میکنن، چرا خدا باید تو قرآن بگه ان الذین یؤذون النبی؟ خدا معذرت میخوام، میگم خدا شب جمعه است، خدا نمیتونه چه کار کنه پیغمبر تو اذیت نکنه؟ بابا تو این آیه رو 100 بار خوندی، خب پیغمبر رو اذیت میکنن دیگه. شما یه رفتار نشون میدین پیغمبر انجام داده، شما موقعی که اذیتش کردن. به ابی انت و امی یا رسول الله، اوج عکس العملش اینه. وقتی اون همسر شروع میکنه از حضرت خدیجه بد میگه، میگه چقدر این پیرزن رو یاد میکنی، هی دلت اونجاست به او توجه میکنی، پیغمبر فقط صورتش سرخ میشه ناراحتی، هیچ چیره میگه. دیگران بهش میگن بابا بس اینقدر اینو نگو به پیغمبر. پیغمبر به حضرت خدیجه حساسه، تو هم رگ پیغمبر دسته، هی این رو به پیغمبر میگی، بس دیگه بابا نگو دیگه. یعنی شعور اون زن نمیرسیده. دفعه اول اینو گفته پیغمبر ناراحت شده، چرا میرسیده؟ ولی مثلا دوست داشته که جزء کسایی باشه که یعظون النبی، مثلا کارش همین بوده. ببین اینقدر پیغمبر رو اذیت میکنن این دوتا، قرآن داره میاد وسط میگه ببین فقط سقط قلوب و کما، این دوتا قلبشون منحرف شده، کار اصلا از رفتار و حسادت اینا گذشته، اصلا قلبشون اصلا رفته طرف دیگه. خب قرآن میگه و این تظاهرا، روتون رو زیاد کنید. پیغمبر کاری نمیکنه ها، فان الله و مولاه، خدا مولای اوست، جبرئیل مولای اوست، صالح المؤمنین مولای اوست، و الملائکه و بعد از ذالک ظهیر. چهار تا تیم قربون صدقه پیغمبر میرن برای اینکه بیان کمکش کنن، از دست دو تا زن خلاص کنن، رهایی بدن، آرامش و آسایش بهش بدن. بعدم تهدید میکنه قرآن، اگه خدا بخواد طلاقتون میده، ها زنای بهتر به پیغمبر میده. آی اون نویسنده ای که فکر کردی پیغمبر موقع ازدواج رفته لا بلای زنا مثل سوا کردن میوه اون دونه درشتاشو برداشته، برو بخون ببین زنای پیغمبر کی بودن بجز حضرت خدیجه سلام الله علیها، برو ببین کی بودن. این پیغمبر ماست. حالا از شما سوال میکنم، پیغمبر ما مظلومه؟ بله بله مظلومه. پیغمبر ما در مقابل ظلمی که به او شد قیام کرد، حال مردم رو گرفت، شمشیر کشید، نخیر خب چیکار کرد؟ قرآن رسما میگه به پیغمبر من میگن مجنون، میگن ساحر، هیچ اتفاقی براشون نمیفته. خدا رسما میگه به پیغمبر من میگن اوزن، ببخشید یا رسول، اوزن یعنی حالیش نی، هر چی بگی باور میکنه. یستعزنونک، میان تو اجازه میگرن نرنجن، میگن نبا یوتونا عوره، ما خونمون امنیت نداره. خدا میگه اینا دروغ میگن، چرا بهشون اجازه میدی؟ این چرا اجازه میدی؟ نه اینکه خدا میخواد نهی کنه بگه کار خلاف میکنی، میگه نه، میگه ببین چقدر ملاحظه میکنی آخه، لما از انتله هم بخونید این آیاتا، اینقدر آیه زیاد اصلا آدم نمیدونه کدوم آیه رو بخونه. من خواهش کردم یه بار قرآن بخونید پیغمبر رو بشناسید، بخونید ببینید اون کسی که قرآن رو برای ما آورد، این گفتگوی خدا با او، خدا بهش چی گفته؟ یه پیغمبری نسازین که آره اومده امت رو شمشیر دستش بگیره، نماز نمیخونی، روزه نمیگیری، نه فلان، این خبرها نیست. اینا مال خلیفه دومه، اینا مال اون نظامیه که حمله کردن به ایران، به جاهای دیگه با شمشیر، اینا مال اوناست. و برای اینکه کار خودشون رو توجیه کنن پیغمبر رو اینجوری تو روایات تحریف شده ساختن، پیغمبر اینجوری ها نبود، این خبرها نیست. یا رسول الله، این همه شما رو اذیت کردن، میان به شما هرچی میگن شما میگین باشه باشه. ما تازه فهمیدیم که چرا ما جرأت میکنیم شما رو صدا بزنیم و اولاد شما رو صدا بزنیم. میدانیم که وقتی که به نزد شما میایم حال ما رو نمیگیرید، آبروی ما رو نمیبرید، پته ما رو لعاب نمیریزین. علت این که ما میتونیم بریم پیش امام زمان علیه السلام همینه. میدونیم وقتی میگیم یا صاحب الزمان، دلت وقتی میجوشه احساس خلوصی میکنی، فکر میکنی کسی هستی، چون انقدر مهربان جوابتو میده. این ولی خدای ستاره دیگه، نه بلکه بس بالاتر از اینه. میگه بالاخره اومدی منو صدا زدی، منتظرت بودم، خیلی وقت منتظر بودن بیای. خدا این پیغمبر رو معرفی میکنه، خدا این امام حسین رو معرفی میکنه. ببینید میگه دقیقه 90 میاد پیش امام حسین میگه من میتونم بیام؟ علی من توبه، اینن اهل بیت علیهم السلام. حالا انشاءالله توفیق داشته باشیم این بحث رو ادامه بدیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. کربلا ظهور رسول خداست. حسینون منی و انا من حسین. نگه رسول الله هم بود همین بود. چرا؟ چند بار هست زینب پیغمبر رو صدا زد؟ چند بار هست صدیق پیغمبر رو صدا زد؟ پشت در صدا نزد؟ چرا؟ امیرالمومنین اون کاری رو میکنه که رسول الله بود میکرد. کربلا هم همینه. در روز عاشورا آن حضرت بعد از شهادت یاران و نزدیکان و فرزندانش دو وداع داشت. یکی وداع عام، چون همه موجودات، همه ممکنات، چون همه آنها از اشعه وجود او هستند، از آن وداع جمیع موجودات از هم گسیخته شد و خلل در تمام ارکان عالم واقع شد و منادی از عرش ندا کرد: الا ایتها الامة المتحیرة الظالمة بعد نبیها لا وفقكم الله لعبها ولا فطر. نه عید قربان رو درک کنید نه فطر رو. این که میگن ارکان به هم ریخت یعنی همین تهدمت والله ارکان الهدا، اینا راسته. تاریک شدن آسمان راسته. دقت میکنی؟ شما فکر نکنی اتفاق کوچکه. نه، خلقت برای این که برگرده به تنظیم خودش منتظر امام زمان علیه السلام. همه این خلقت وقتی فرمود ظهر الفساد فی البر و البحر، وقتی فرمود کمامل از ظلمن و جورا، یعنی دنیا اصلا بر اون قراری که باید نیست. درسته؟ اما دیگر وداع با اهل بیت. اول وداع با اهل حرم. این مضامینی است از عاشق جعفر شوشتری. چون امام مظلوم اهل بیت خود را دید که روی زمین افتاده اند و از اصحاب کسی نمانده و بی کس و تنها مانده است، به جهت وداع متوجه خیمه ها شد و نادا: یا سکینه و یا رقیه و یا آتکه و یا زینب و یا فاطمه و یا ام کلثوم. در عربی میخوان خداحافظی کنن، علا رو اول میانن. علیکن من سلام. بابا رفت، آقاتون داره میره، که در عبارتی هست میگن پدر جان چرا تن در دادی، چرا تن در میدهی به مرگ؟ ازت میگن چی کار کنم، تو دست صیاد اسیرم، هیچ رایی نمیتونم. زنان و دختران و کنیزان چون این صدا را شنیدن، همگی از خیمه ها بیرون دویدند و صدا به گریه و ناله بلند کردند. حضرت یک یک را سفارشی فرمود که دلها را آتش میزد، نگاه حسرتی به ایشان کرد و آه از دل سوخته خود کشید و کنی بکن. خیلی دیر نیست اون موقعی که من پیشتونم دارم میبینم، غیر بعیدن کل عبیدی سوقونکم، شما رو مثل برده و کنیز دارن میبرن امام رکاب، جلوی اسبا. اسبا که این دستشون رو برمیدارن هی به شما میزنن. و یسومونکم سوء العذاب فتصارخن النساء. زنان که این رو شنیدن همه صدا به ناله بلند کردن، حضرت همه اونها رو آرام کرد. وداع دوم با حضرت سکینه مظلومه. وداع سوم، نافع ابن هلال گوید در میان دو صف لشکر ایستاده بودم، نگاه میکردن. شما گاهی دیدین یه پدری میخواد خداحافظی کنه، میخواد مکه بره، میخواد مسافرت بره، زن و بچهش که هستن، گاهی دیگه آدم آخرش تحمل نمیکنه، اونجا وایسه میره کنار، میگه اینا بذار خداحافظیشون بکنن، من مثلا دیگه مزاحمشون نباشم. نافع ابن هلال گوید در میان دو صف لشکر ایستاده بودم، نگاه میکردم، فرعیتو صغیرتن باکیتن جاهد، دیدم یه دختر کوچکی دوان دوان آمد در حالی که داشت گریه میکرد، و اخذت به ذیل ابیها، دامن پدرش رو گرفت. فقالت یا ابه، گفت بابا، انظر الی، به من نگاه کن، فنی عطشان، بابا خیلی تشنمه بابا. عصر عاشورا آب آوردن، آب دادن، ظرف آبی بسته رقیه دادن، دیدن خیره خیره به آب نگاه میکنه نمیخوره، دیدن داره میری یه طرفی، گفتن تو که تشنه بودی؟ گفتن بابام داشت میرفت میدان، بابام تشنه بود، دارم میرم بگردم پیداش کنم، بگم بابا آب آوردن، میخوری بابا؟ پس برای چی نو گفتی؟ یا انظر الی فنی عطشان، بابا دنبال بهونه میکردم بابا رو نگه دارم. آن حضرت نگاهی به صورت آن طفل کرد، گریست، فرمود صبر کن، صبر کن. ببینید مظلومیت رو، ببینید امام حسین علیه السلام همه خلقت تحت امر اوست، درسته یا نه؟ بابا خدا یه سلیمان رو تو قرآن داره میگه، یه پیغمبری که اصلا او با امام حسین اصلا قابل قیاس نیست، میگه باد در تسخیر اوست، همه عالم در تسخیر امام حسین علیه السلام. صبر کن ای نور دیده، الله یسقیک. اینجا که اومدیم تو کربلا، من ابا عبدالله هم، اینجا خدا همه کار رو باید انجام بده، خدا انشاءالله تو را سیراب کند، فانه وکیلی. من کارم رو سپردم به او، همون اولی که پرسیدن زن و بچه رو کجا میبری، گفتم که ان الله شاء ان یراه سبایا. دست او را گرفت، به خیمه برگردانید. نافع ابن هلال گوید پرسیدم این طفل کیست و چه نام دارد؟ شخصی گفت دختر 3 ساله امام حسین حضرت رقیه سلام الله علیه است. شب جمعه است، خدمت حضرتش سلامی عرضه بداریم، دعای سلامتی حضرت رو زمزمه بکنیم. نمیدونم، شاید دلتون بخواد این سلامو به نیابت از طرف حضرت رقیه، اگه حضرتشون اجازه میدن ما به پدرشون سلام بدیم، اگر اجازه میدن به نیابت از طرف ایشون. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی علامه بفرمایید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و برکاته.
ای سر پر خون ببین چه آمده بر سرم. بدون مقدمه، حیف شب سوم، هم شب جمعه، هم نام این 3 ساله امام حسین برده شده، دختردارا باید امشب حقش رو ادا کنیم. امام حسین خیلی به این 3 ساله علاقه داره، بیاد امام حسین رو واسطه قرار بدیم، انشاءالله فردای قیامت این 3 ساله شفیع هممون باشه. ای سر پر خون ببین اندیشه آمده بر سرم میان تفلان تو از همه نیلی ترم. اهل دل فهمیدن چی میخوام بگم. میان تفلان تو از همه نیلی تره. زن و مرد زمزمه کنید. یا عبتا یا حسین.